از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیری است در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوا را به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوا را به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود.
یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام آقایان، خانم ها، مردم عزیز، بیننده های محترم در داخل و خارج کشور، هر کجا که هستید و سریال ما رو میشنوید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شبتون بخیر و انشالله که حال و هواتون کلن خوب باشه. و الان که تقریبا ساعت 8:05 شب هست، در خدمتون هستیم. برنامه گامی به سوی ظهور رو از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون خواهیم کرد تا حدود ساعت 21:30 9:30 شب. گفتگوی شبانه مهدوی رو میتونید همراه ما باشید و انشالله که بتونیم نکات خوبی رو امشب یاد بگیریم و همراه بشیم با صحبت‌های مهمان و کارشناس عزیزی که دعوت من رو امروز و امشب در استودیو پذیرفتن. صدا و تصویری آشنا برای شما، کارشناس و محقق در حوزه مباحث مهدوی، مدرس مرکز تخصصی مهدویت حجت الاسلام المسلمین دکتر جعفری. استاد خدمتتون سلام دارم، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و از اینکه باز فرصتی شد خدمت شما و بینندگان بزرگوار برسیم خدا رو شاکرم. و این ایام بسیار فرخنده رو، ایام هفته وحدت و ربیع المولود، ایام ولادت نبی گرامی اسلام رو خدمت شما و همه بینندگان بزرگوار تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید، سپاسگزارم. بله دیگه، ایام جشن و شادی و نشاط و لبخند. انشالله که همیشه گل لبخند روی لبهای شما باشه، حال و هواتون هم خوب باشه، یک شام درست درمون خوبم خورده باشید، همچنین با انرژی نشسته باشید. ما هم انشالله قرار هست بعد از برنامه یک شامی دوستان به ما بدن و بتونیم انشالله بعد از برنامه هم یه تجدید قوایی بکنیم. خیلی خوب، عرض به خدمتون بشه که در بحث مهدویت و آنچه که مربوط میشه به موعود و منجی آخرالزمان، حرف و حدیث زیاده. همونطوری که میدونید در اسلام دو مذهب یا حالا عبارت‌های مختلف، دو بینش، دو گرایش وجود داره به اسم شیعه و سنی، و هر دوی این دو گروه هم نسبت به مقوله مهدویت نظراتی دارن و اعتقاداتی دارن که هر دوی اونها هم برای ما محترم هست و در صورت نیاز جای صحبت و گفتگو داره. در آستانه هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، اشتراکات مهدوی شیعه و سنی رو موضوع گفتگوی امشب خودم با دکتر جعفری عزیز قرار دادم. امیدوارم شما با ما همراه باشید. و یک بار دیگه عرض بکنم این برنامه متعلق به فرد، گروه یا مجموعه خاصی نیست. این برنامه متعلق هست به همه شما، با هر دین، مذهب و آیینی که دارید میتونید همراه بشید. زنگ بزنید، ما حدود 30 دقیقه گفتگو خواهیم کرد با این موضوع که عرض کردم. بعد از اون زنگ میزنید، سوال، شبهه، نکته، نظر راجع به صحبت‌های دکتر جعفری عزیز اگر داشتید، راجع به افراد، مکان‌ها، حوادث و اتفاقاتی که قبل، بعد و یا حین ظهور میفته میتونید سوال بپرسید. و شعار برنامه ما هم که یادتون نرفته، هر کس که بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسد به مرگ جاهلی مرده است. و میخواییم که خدای نکرده اینجوری نباشیم. امشب یه قدم خودمون رو به ظهور نزدیکتر بکنیم انشاءالله. آقای دکتر در خدمتون هستیم. حرف و حدیث و قاله و قلتو در بحث مهدویت زیاد هست. شیعه و سنی با همه افتراقاتی که نسبت به همدیگه دارن، در یک سری وجوه با هم مشترکن که تعدادشون هم کم نیست. در بحث مهدویت چطور؟ چقدر نقطه مشترک وجود داره؟ ما میتونیم دست بذاریم روش بگیم اینجا نظر واحد وجود داره.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بله، به موضوع خیلی خوب اشاره کردید. حالا که ما در هفته وحدت و روزهای آغازین این هفته بسیار مبارک هستیم، جا داری که بر نکته ها و نقاط مشترک بین شیعه و برادران اهل سنت تصریح بکنیم، بیان بکنیم، تا معلوم میشه که واقعا وقتی ما سخن از وحدت میان مسلمان‌ها و سخن از وحدت میان شیعه و سنی میگیم، این سخن رو داریم با یک صدای بلندی در عالم ندا میدیم که ما مسلمان‌ها از هر مذهب و گروهی که هستیم میتونیم با هم وحدت داشته باشیم، حول مشترکاتمون جمع بشیم. بسیار مناسبه که تو این ایام موضوع برنامه ما که برنامه مهدوی هست، در رابطه با همین بحث مشترکاتی که در امر مهدویت داریم و بحث هایی رو که مربوط به امام زمان علیه السلام میشه، اینها رو یه نگاهی بکنیم و ببینیم واقعا همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، ما چقدر نقاط مشترک در بحث مهدویت داریم که میتونیم روی اونها انگشت بگذاریم و اثبات بکنیم که این مسائل و این معارف و این عقاید عقایدی است که مشترکاً شیعه و سنی به اون معتقدند. این علاوه بر این که میتونه مذاهب مختلف اسلامی رو به هم نزدیک بکنه، میتونه توطئه های دشمنان و کسانی رو که نه خیر اهل سنت رو میخوان نه اهلش تشیع رو، توطئه های اونها رو هم بر آب بده و توطئه هاشون رو خونسا بکنه، شرشون رو به خودشون برگردونه. یکی از مسائلی که خیلی در بحث مهدویت متاسفانه وهابی ها روی اون مانور میدن، تأکید میکنن، تبلیغ میکنن با بالاخره شبکه های فراوانی که دارند، روی این نکته البته به دروغ تأکید میکنن که شیعه و سنی در معارف مهدویت هیچ وجه مشترکی ندارند و میخوان اینطور به مخاطبانشون و بینندگان این شبکه های وهابی القا بکنند که مهدویتی که شیعه میگه اساساً غیر از مهدویتی است که اهل سنت میگه و بین مهدویت شیعه و مهدویت اهل سنت هیچ وفاقی وجود نداره و اینها فقط در اسم مهدی با هم مشترکن و الا هیچ اشتراکی بین شیعه و سنی نیست. خب وهابی ها با این حرف های دروغشون طبیعتاً میخوان اختلاف بیندازن بین شیعه و برادران اهل سنت و از طریق این تفرقه طبیعتاً به نان و نوایی برسن، به حکومتی برسن و اینهایی که یک تافته جدا بافته ای هستن میخوان به هر ترفندی شده خودشون رو اهل سنت جا بزنن و به نام اهل سنت معرفی بکنن، در حالی که چنین نیست. حالا برای اینکه ما اثبات بکنیم که این سخن وهابی ها که میگن مهدویت شیعه و سنی کاملا با هم تفاوت داره، این ادعای دروغی است، اومدیم و یه تحقیقی رو کردیم در رابطه با اشتراکات شیعه و اهل سنت در عقیده مهدویت.
بله.
که البته اشتراکات ما یعنی شیعه و برادران اهل سنت در مهدویت موارد بسیار زیادی است و سخن در این باره فراوانه، منتها ما اومدیم ملاک رو، کتابی رو قرار دادیم که روایاتش رو حتی خود وهابی ها قبول دارن. یعنی اومدیم یک کتابی رو که در باب مهدویت خود وهابی ها نوشتن و خودشون تصریح کردن که این روایات معتبرن و ما اینها رو قبول داریم، اومدیم همون کتاب رو معیار قرار دادیم و گفتیم خب طبق همین روایاتی که شما میگید در نزد اهل سنت و حتی شمای وهابیت معتبره، شما ببینید این روایات و این معارف دقیقا به همین شکل در کتابهای حدیثی شیعه و معارف شیعه آمده و ما هیچ اختلافی در این مسائل با هم نداریم. بنابراین یک کتابی هست که یکی از وهابی ها نوشته، در واقع البته پایان نامش هست،
بله،
تحت عنوان المهدی المنتظر فی ذو الاحادیث و الاثار صحیحه، که این رو فردی به نام بستوی نوشته با سین بستوی که همون اهل عربستانه و این کتاب رو نوشته، روایات مهدویت رو از کتابهای اهل سنت جمع کرده و تک تکش رو بررسی سندی کرده و روایاتی که از نظر اونها معتبر بوده، صحیح بوده و به اون معتقد بودن، اینها رو در یک جلد مجزایی جمع‌آوری کرده و همونطور که گفتم اسمش رو گذاشته المهدی المنتظر فی ذو الاحادیث و الاثار صحیحه. و روایاتی رو هم که به نظر اونها ضعیف بوده، اعتبار نداشته، اونها رو هم در یک جلد دیگری جمع‌آوری کرده که اسمش رو گذاشته موسوعت و احادیث ضعیفه و الموضوعه فی المهدی. بنابراین دو جلد مجزا کتاب نوشته و احادیث صحیح و غیر معتبر رو از هم جدا کرده. ما آمدیم همون جلدی رو که خودشون گفتن این احادیث رو قبول داریم، اون احادیث رو یکی یک آوردیم و مقایسه کردیم با کتاب‌های حدیثی شیعه و اثبات کردیم که موارد اشتراک در مهدویت بسیار فراوان‌تر از مسائل اختلافی است که بین دو مذهب وجود داره، که خب اون هم طبیعی است، به هر حال وقتی دو مذهب جداگانن طبیعتاً اختلافاتی هم دارن، ولی در بحث مهدویت اشتراکات ما خیلی بیشتر و فراوانتره.
بله.
حالا ما اومدیم این اشتراکات رو، چون ممکنه فرصت نشه که همش رو بگیم، من یک نمای کلی از اون بیان میکنم و انشاءالله اون مقداری که فرصت بشه به صورت مستاقی تک تک بیان میکنم و حالا انشاءالله همونطوری که گفتید سعی میکنیم بیشتر وقت رو در اختیار بینندگان و بزرگوارمون قرار بدیم که انشاءالله سوالهاشون رو مطرح بکنن.
بله.
ولی در باب اشتراکات ما اومدیم گفتیم که سه بخش مهم میتونیم مهدویت یعنی مقوله مهدویت، آموزه های مهدویت رو تقسیم بکنیم. یکی بحث خود امام مهدیه، یعنی مباحثی که به شخص امام زمان علیه السلام مربوط میشه. یک بخش بحث قیام امام زمان علیه السلامه، یعنی بحثهایی که به قیام امام زمان علیه السلام و حرکتشون و اتفاقاتی که در دوران ظهور میفته به اونها اشاره داره. و یه قسمت هم به دوران حکومت و سیره حکومتی امام و اتفاقاتی که بعد از حکومت، یعنی در دوران حکومت بعد از ظهور اتفاق خواهد افتاد، به اونها اشاره داره.
بله.
و در این سه بخش، یعنی خود امام مهدی، قیام امام مهدی و حکومت امام مهدی، آمدیم روایات معتبر اهل سنت و روایات شیعه رو نقل کردیم و اثبات کردیم که اینها عقیده واحدی دارند.
بله.
حالا برای اینکه بینندگان بزرگوار هم آشنا بشن، من برخیش رو خدمتتون عرض میکنم. همونطوری که خدمتتون گفتم، بخش اول رو ما اختصاص دادیم به شخص امام مهدی، که آیا امام مهدی که گفته میشه در آخر الزمان قیام میکنه و حکومت تشکیل میده، آیا او چیست از نظر شیعه و سنی؟ او چه کسی؟ اومدیم گفتیم خب طبق روایاتی که شیعه و اهل سنت نقل کرده اند، نام اون شخص، نام مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که الان در ایام ولادت ایشون به سر میبریم. یعنی شیعه و سنی در این مسئله اشتراک دارن که نام امام مهدی همون نام پیامبره. نکته دوم، در لقب امام مهدی با هم مشترکند. یعنی همونطوری که شیعه میگه که لقب امام مهدی مهدیه، اهل سنت هم این رو دارن که لقب ایشون امام مهدیه. در رابطه با خاندان و نسب ایشون که از چه خاندانی است امام مهدی که قیام خواهد کرد، باز در روایات معتبر اهل سنت هم آمده که امام مهدی جزء اهل بیت پیامبره، از عترت پیامبره. شیعه هم همین رو میگه، میگه امام مهدی از عترت پیامبره. باز در روایات معتبرشون آمده که امام مهدی از فرزندان حضرت زهراست. در روایات شیعه هم به همین حقیقت اشاره شده که امام مهدی از فرزندان حضرت زهراست. حتی در اوصاف ظاهری امام زمان علیه السلام، یعنی قیافه ظاهری امام زمان علیه السلام، اهل سنت در سنن ابی داوود و کتابهای دیگرشون روایت دارند که پیامبر فرمود المهدی و منی اجل الجبهه اقن الانف. امام مهدی از خاندان منه، از فرزندان منه و دارای پیشانی بلند و نورانیه و دارای بینی کشیده و باریکه. یعنی حتی قیافه ظاهری امام همونطوری که در روایات اهل سنت آمده، در روایت شیعه هم به همین صورت بازتاب پیدا کرده. یعنی شیعه هم به همین معتقده. در رابطه با این که امام مهدی 12 جانشین پیامبره، همونطوری که شیعه معتقده که امام مهدی امام 12 و 12 جانشین پیامبر امام مهدیه، در کتابهای اهل سنت هم در روایات معتبرشون به این نکته اشاره شده. برای مثال ابن کثیر که یکی از عالمان بسیار معروف نزد اهل سنت مخصوصا وهابی هاست، به هر حال ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است و کتاب تفسیری داره. در تفسیر آیه 12 سوره مائده که خداوند می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم 12 نقیبا، که خداوند می فرماید ما در میان بنی اسرائیل 12 بزرگ 12 نقیب و سرور در میان اونها قرار دادیم، مبعوث کردیم، برانگیختیم. به مناسبت این عدد 12 و اون 12 جانشینی که حضرت موسی در بنی اسرائیل داشته، ایشون حدیثی رو از کتاب مسند احمد نقل میکنه، یعنی ابن کثیر در تفسیرش از مسند احمد یه حدیثی رو نقل میکنه که یک فردی است به نام مسروق. او میگه که ما در خدمت عبدالله ابن مسعود، همون ابن مسعودی که مفسر معروفی هست، میگه در کنار ایشون نشسته بودیم و او به ما قرآن میآموخت، قرآن خوندن رو داشتیم خدمت ایشون آموزش میدیدیم. یه مردی در جلسه قرآن از ایشون پرسید که یا ابا عبدالرحمن هل سألتم رسول الله کم یملک هذه الامه من خلیفه؟ یک کسی پرسید که جناب ابن مسعود تا حالا شده بود که از پیامبر بپرسید که چند نفر بر این امت خلافت خواهند کرد، یعنی جانشینان پیامبر چند نفر خواهند بود. فقال عبدالله ابن مسعود گفت که قبل از این که شما این سوال رو از من بپرسید، از وقتی که من اومدم به عراق، یعنی از مدینه اومدم به عراق، کسی این سوال رو از من نپرسیده بود، اما شما پرسیدید، این رو میگم که نعم ولقد سألنا رسول الله، بله ما اتفاقا همین سوال رو از پیامبر پرسیدیم که جانشینان شما چند تا خواهند بود، چند نفر جانشین شما خواهند بود. فقال اثنا عشر که عدت نقباء بنی اسرائیل، جانشینان من 12 تن هستند به تعداد همون نقباء بنی اسرائیل. بعد که این رو بیان میکنه و میگه که و اصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حدیث جابر بن سمره، اینا رو ابن کثیر میگه که این حدیث صحیحی است و ثابت شده است در صحیحین، یعنی هم صحیح بخاری هم صحیح مسلم. بعد که اینها رو بیان میکنه، تصریح میکنه به این نکته که میگه ولا تقوم الساعه حتی تکون ولایتهم لا محاله و الظاهر ان منهم المهدی المبشر به فی الاحادیث الوارده به ذکره. بعد ایشون میگه که ظاهر اینه که اون امام مهدی هم که بشارت ظهورش رو دادند همون جزء خلفایی است که امام مهدی جزء خلفایی است که پیامبر شمردند 12 خلیفه. بنابراین با توجه به اینکه اهل سنت معتقدند که دیگه بعد از ظهور امام مهدی هم قیامت میشه و دنیا تمام میشه، بنابراین اونها معتقدند که امام مهدی همون 12 جانشین پیامبره، همونطوری که شیعه معتقده، یعنی ما در جانشین 12 پیامبر بودن هم مشترک هستیم بین شیعه و اهل سنت. این سخن درستی است. از نکات دیگه‌ای که باز مشترک بین شیعه و سنی هست در رابطه با خود پیامبر، در رابطه با خود امام زمان علیه السلام، بحث سیره ایشون هست، یعنی روشی که ایشون خواهند داشت که ایشون عدالت اقتصادی اجرا میکنند بعد از ظهور در عالم، عدالت اقتصادی اجرا میکنند. از ابو سعید خدری نقل شده که پیامبر فرمودند که امام مهدی در آخر امت من خروج میکنه و یؤت المال سهاهن و اموال رو به صورت مساوی بین مردم تقسیم میکنه. بله. که خب ما هم به همین معتقدیم، روایات شیعه همین نکته رو بیان میکنه. یا اینکه در دوران امام زمان علیه السلام بخشش های فراوانی خواهد بود، امام مهدی بخشش های زیادی خواهد کرد. باز از ابو سعید خدری اهل سنت نقل کردند در صحیح مسلم در سخاوت امام مهدی که پیامبر فرمودند من خلفائکم خلیفتون یحصل مال حسین لا یعده عددا، که کسی از خلفای پیامبر جانشینان پیامبر خواهد آمد که ایشون اموال رو مشت مشت میبخشه و نمیشموره، یعنی سخاوت امام مهدی به قدری است که اموال فراوانی رو در اختیار مردم قرار میده و دیگه به این که بشمورن چقدر به چه کسی دارن میدن به اونها نمیرسه، به قدری که سخاوت و بخشش زیاده. خب اینا یه بخشی بودن از معرفی خود امام مهدی که میبینیم در نامش، نسبش، سیره امام، حتی اوصاف ظاهری امام، اون چی که شیعه گفته همونهاییست که برادران اهل سنت گفتن و هرچی که در روایات معتبر اهل سنت آمده مسائلیست که در کتابهای شیعه هم آمده. حالا غیر از این اصل بحث خود امام مهدی، در رابطه با قیام ایشون همونطوری که عرض کردم در قسمت دوم این پژوهش و تحقیق که آمدیم، در رابطه با قیام امام زمان علیه السلام تحقیق کردیم، اینها هم اشتراکاتی دارن. حالا انشاءالله فرصت شد به اونها هم میپردازیم.
انشاءالله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. دست شما در نکنه آقای دکتر جعفری از ارجمند، متخصص و کارشناس مباحث مهدوی. اینجا همچنان برنامه گامی به سوی ظهور با کمال افتخار در خدمت شما عزیزان و بیننده های محترم هستیم در داخل و خارج کشور، هر کجا که صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید. چشمی بگردانیم گلویم من که میخوام تازه بکنم، استاد هم انشالله تازه خواهند کرد. برمیگردیم. راستی شما فکر کنید، سوالای خودتون رو آماده کنید. راهای ارتباطی هم که انشالله بعد از الان که این برای تصویر براتون نوشتم، راجع به افراد، مکانها، توضیحاتی که استاد دادن، اصلا شما برادر اهل سنت مایید، مسیحی هستید، ممکنه پیرو حضرت موسی باشید یا هر دین و آیین دیگری، به ما زنگ بزنید، نظرتون رو بگید. اینجا گامی به سوی ظهور است و منزل منزل شماست.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دل بر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه
زهور. خب شبتون بخیر مردم عزیز و بیننده های همراه شبکه جهانی ولایت. ایشالله که کیفتون کوک باشه، حال و احوالتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه، شکم همه سیر باشه، ایشالله هیچ گشنه‌ای وجود نداشته باشه و آدم دلش میسوزه برای هر انسانی در هر کجای دنیا که ضعیفه، چه ضعیف جسمی، چه ضعیف دینی، چه ضعیف روحی، و انشالله خدا قدرت هجرت به همه ما عطا بکنه تا هجرت بکنیم. گاهی هجرت جسمی است، گاهی هجرت فکریه. در فکر رو باز بکنیم، حرکت بکنیم به سمت دانایی. و امشب اینجا در گامی به سوی ظهور میخوایم یک گام، یک قدم فکر و اندیشمون رو نزدیک بکنیم به مقوله مهدویت با حضور استاد عزیزی که سالهای عمر ارزشمند خودشون رو صرف این موضوع کردند، کتاب نوشته اند، مقاله نوشته اند، کتاب خوانده اند، تدریس کردند و گلچین و مقتطف و خلاصه آن در این برنامه داره تقدیم شما عزیزان میشه. طبیعتاً در این برنامه که نمی گنجه، شاید در این دو سه سالی که بنده در خدمت استاد دکتر جعفری عزیز ارجمند هستیم، داریم مطالب نو استفاده میکنیم. آقای دکتر، در ادامه بحث اشتراکات بین شیعه و سنی، اگر نکته باقی مونده بفرمایید، در خدمتتون هستیم. اگر که نه، هر زمان صلاح بدونید سوالها رو آغاز بکنیم.
خواهش میکنم. من فقط این نکته را هم عرض بکنم و انشاءالله در خدمت شما هستیم. برای اینکه دیگه وقت برنامه زیاد گرفته نشه، من این کتابی رو که در این رابطه نوشته شده خدمت بینندگان بزرگوار نشان بدم که ببینن. این کتاب البته کتاب کوچکی است، یعنی حدود 96 صفحه است، منتها به همین نام نوشته شده، یعنی اشتراکات شیعه و اهل سنت در عقیده مهدویت. که خوشبختانه این
دوستان اگر نزدیکم میتونید نشون، آقای کیا از نزدیک نشون بده عزیزم، اگر میتونی مردم ببینن، بعضی دوست میخوان برن تهیه بکنن، اصلا توی فضای مجازی هم هست، یعنی سرچ بکنن.
بله، این رو خدمتتون عرض کنم که فایلش رو فکر میکنم روی سایت پژوهشکده حج و زیارت هم گذاشتن، چون این کتاب به همت پژوهشکده حج و زیارت تهیه و آماده شده.
بله.
و خوشبختانه باز در همون پژوهشکده حج و زیارت یک زحمتی رو تقبل کردن و این کتاب رو به دو زبان انگلیسی و ترکی استانبولی ترجمهش کردن که این ترجمه زبان انگلیسیش هست که به زبان انگلیسی همین کتاب رو منتشر کردن. حالا عزیزانی که در خارج از کشور هستند و دوست دارن که به آشناهایی که به زبان انگلیسی هستند
هدیه
بدن، چون عرض کردم الان در فضاهای مجازی و اینها خیلی وهابیت دارن تبلیغ میکنن که شیعه و سنی هیچ اشتراکی در مهدویت ندارن، میتونن اینها رو نشون بدن. یکی هم این کتابه که ترجمه ترکیه استانبولی هست البته. بله دیگه، این کتاب هم باز به همت همون پژوهشکده حج و زیارت منتشر شده. بنابراین این کتاب الان به دو زبان انگلیسی و ترکیه استانبولی منتشر شده، حالا غیر از اون خود زبان اصلیش که فارسی هست. حالا این مطالب قسمتی از اون مطالبی بود که من خدمت شما هستم.
کتاب به زبان عربی نیست؟
نه، ترجمه عربی نشده این کتاب.
خوبه اگر هم ترجمه عربی بشه، این هم نکته خوبی است، چون به هر حال یک بخش قابل توجهی از مسلمانان زبان عربی
می‌خونن. البته گفتن که چون تو زبان عربی ما کتاب‌های متعددی داریم، بنابراین گفتن که شاید اون عرصه خیلی خلأ نباشه. به هر حال بزرگوارانی که به زبان عربی کتاب نوشتن این مطالب رو بیان کردن.
بله.
به همین خاطر حالا با مشورت هایی که انجام شد گفتن الان بیشتر این دو زبان لازمه. به هر حال
بله. استاد اگه بخوان تهیه بکنن فرمودید چطور کتاب رو تهیه کنن؟
خدمتتون عرض کنم اینها توی پژوهشکده حج و زیارت که حالا به سایتش هم عزیزان میتونن مراجعه بکنن، به همون نام پژوهشکده حج و زیارت هست، در اونجا شماره تماسش آدرسش وجود داره، میتونن تماس بگیرن که اونا راهنمایی کنن که نحوه تهیه حالا خود کتاب یا پی دی افش فایلش اینها رو بهشون راهنمایی بکنن.
بله.
اون مقداری که من اطلاع دارم پی دی اف کتاب فارسی رو روی سایت پژوهشکده حج و زیارت گذاشتن که عزیزانی که حالا در خارج از کشور هستن دسترسی به کتاب ممکنه براشون مشکل باشه، میتونن اون رو ببینن. به هر حال تو این کتاب همونطوری که عرض کردم ما سعی کردیم فقط روایاتی رو که صحیح و سندن نزد اهل سنت و حتی وهابیت هم قبول دارند بیاریم، ولی اشتراکات ما خیلی زیاده. اگر ما در یک کتابچه کوچکی این رو جمع کردیم، این فقط احادیثی است که حتی وهابیان میگن حدیث درسته، که یه موقع نیان بگن اینها مثلا یه روایاتی رو میارن که ما قبول نداریم و اسمشو میذارن مشترکات.
بله.
نه، اومدیم گفتیم همین روایاتی که شما در کتابهاتون آوردید و قبول دارید، همین روایات در کتاب‌های شیعه توسط عالمان شیعه نقل شده، بنابراین ما در اصل خود امام مهدی، در قیام امام مهدی، در تعداد یاران اولیه امام مهدی، در محل قیام امام مهدی، برخی از نشانه‌های ظهور امام مهدی و بسیاری از این مطالب بین شیعه و سنی هیچ اختلافی نیست. یعنی ما وفاقمون، اتحادمون در بحث مهدویت خیلی زیاده، میتونیم حول بحث مهدویت جمع بشیم، همایش های مشترک بگذاریم، گفتگو کنیم، روشنگری کنیم و طبیعتا مسائل اختلافی ما خیلی کمن. یعنی بحث مثلا ولادت میتونه یکی از بحث های اختلافی باشه، یا طبیعتا به تبع ولادت بحث غیبت میتونه اختلافی باشه، ولی غیر از اینها همونطوری که عرض کردم لیستی رو به خدمتتون، اشتراکات ما در بحث مهدویت بسیار زیاده و میتونیم حول این اشتراکات با هم جمع بشیم و نشان بدیم که واقعا شیعه و سنی در بسیاری از مسائل متحدن و این دشمنان هستن که هی بر طبل تفرقه میکوبن و میخوان بگن نه اینها یک چیز دیگری میگن، اینها اعتقاد دیگه ای دارن. نه، وقتی شما کتاب ها رو روایات رو کنار هم میگذارید، از یک اشتراک بسیار بالایی با خبر میشید و مطلع میشید. حالا انشاءالله یه موقع فرصت شد باز هم ما اینها رو بیان میکنیم. البته در شبکه عزیز ولایت ما بسیار مفصل در یک برنامه دیگری این موارد رو گفتیم و حالا کسانی که بخوان به آرشیو برنامه ها مراجعه بکنن اینها رو به صورت ریز همش رو گفتیم، من دیگه تکرار نمی کنم، ولی انشاءالله میتونن هم به اون برنامه هایی که ما قبلا در همین شبکه ولایت داشتیم به صورت تولیدی پخش میشد مراجعه بکنن، هم به این کتاب ها که واقعا ببینن اشتراکات ما چقدره. حالا من خدمت شما هستم،
خواهش میکنم
دوستان عزیزی که سوالاتی دارن انشاءالله خدمت شما.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. خب مردم عزیز شبتون بخیر باشه. یک بار دیگه عرض بکنم اینجا اولا متعلق به هیچ کس نیست، متعلق به شما مردم عزیز و ارجمنده، یعنی همه زحماتی که دوستان، گروه های علمی و مدیران محترم و مسئولان، بچه های اتاق فرمان، همه با همه کارشناسان محترم داریم تلاش میکنیم تا خودمون رو به ظهور نزدیکتر بکنیم، رنگ و بوی خدایی به اعمال و رفتار خودمون بدیم. شما هم در این مسیر هم حقوقی دارید، هم یه سری تکلیف به نوعی. حالا من عبارت تکلیف رو، تکلیف این که به من کمک کنید، زنگ بزنید، روی خط ارتباطی ما بیایید و برنامه رو مشارکتی بکنید و تنها خط قرمز ما و به قول دوستان گفتنی رد لاین ما فقط احترام و چیزی جز این نیست، فقط احترام. عرض به خدمتون راه ارتباطی هم که براتون زیرنویس شده، میتونید سوالهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. استاد من آغاز بکنم از اولین سوال که پرسیدن، که با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما و استاد جعفری عزیز، سلام علیکم. پرسیدن چرا ما نباید امام زمان را با نام خودشان صدا بزنیم، علت خاصی دارد؟
خدمت بینندگان بزرگوارمون عرض بکنم، البته این که الان هم بردن نام اصلی امام زمان علیه السلام حرام هست، ممنوع هست، یا الان دیگه اشکالی نداره و میشه نام اصلیشون رو برد، اصل این البته بین علماء شیعه اختلافیه.
بله.
یعنی اینطور نیست که ما بگیم الان همه میگن که در زمان ما هم نمیشه نام اصلیشون رو برد. نه، برخی از بزرگواران هم، محققین و مراجع بزرگوار ما هم گفتن که نه دیگه در دوران غیبت کبرا و بعدها دیگه مشکلی نداره. اما اینکه چرا در اون زمان میگفتن که نام حضرت نباید برده بشه، در خود روایات بهش به این مسئله اشاره شده. یعنی وقتی از نایب خاص امام زمان علیه السلام پرسیدن که نام امام زمان علیه السلام چی هست، نام ایشون رو هم بیان بکنید، ایشون فرمودن که نه، بردن نام ممنوعه. بعد هم دلیلش رو اینطور فرمودن که و اذا وقع الاسم وقع الطلب، یعنی اگر نام گفته بشه، حکومت و جاسوسان حکومت اگه بشنوند که یه نام خاصی وجود داره، طبیعتاً جستجو و به دنبال امام گشتن شروع میشه.
اون کاری به نوعی که فرعون کرد تا حضرت موسی رو پیدا بکنن.
بله، یعنی تا اسم نیومده، مثلا به صورت کلی میگن که امام حسن عسکری فرزندی داره، اینها میگفتن که خب اینا رو مثلا شایعات شیعه داری حرفای میزنی، خب مبهم هم هست، کلی هم هست، پس معلوم نیست حقیقت داشته باشه.
بله.
ولی اگه قرار بود نام خاصی برده بشه و بگن به این اسمی فرزندی داره، در اون دورانی که شیعیان مرتبط با امام زمان زنده بودند، زندگی میکردند، خاندان امام حسن عسکری بودند، خب حکومت می اومد اینها رو دستگیر میکرد، شکنجه میکرد، آزار میکرد، که اینها اعتراف بکنن که این فرزند کجاست. یعنی موجب اذیت شدن شیعه و خاندان امام حسن عسکری میشد.
بله.
برای اینکه چنین اتفاقی نیفته و حکومت با همون خیال اینکه امام حسن عسکری فرزندی نداره به سر ببره و اسباب زحمت خاندان امام حسن عسکری و شیعیان رو فراهم نکنه، گفته بودن که اون وقت نامش رو نبرید.
بله.
و از ایشون همون القاب امام مهدی، حجت الله، بقیت الله، با اینها نام ببرید. اما با توجه به این حکمتی که در روایات گفته شده که گفتن وقع الاسم وقع الطلب، عرض کردم برخی از بزرگان ما میگن الان مشکلی نداره بردن نام حضرت، چون دیگه الان کسی از خاندان امام حسن عسکری، یعنی نزدیکانشون یا شیعیانی که با او ارتباط داشتن، دیگه الان کسی نیست. بنابراین اگه الان دشمنان ما یقین هم بکنن که امام حسن عسکری فرزندی داره، به تعبیر سادهش یقه کسی رو نمیتونن بگیرن، او رو دستگیر کنن، شکنجهش کنن که آقا بیا بگو که این فرزند کجاست. به همین خاطر برخی از بزرگان گفتن الان اشکالی نداره، یعنی الان میشه نام اصلیش رو برد.
بله.
اما برخی از بزرگان هم گفتن نه، حالا وقتی امام فرمودن این رو اسمش رو نبرید، ولو اون حکمت رو گفتن، ولی بهتره ما وقتی نیاز اساسی به این کار نداریم، یعنی وقتی میتونیم بگیم امام مهدی، بقیت الله، حجت الله و منظورمون رو برسونیم، چه نیازی هست که نام اصلیش رو بگیم؟ پس بنابراین بهتره که تا زمان ظهور خود حضرت این اسم رو نبریم. بنابراین دو تا نظر دیگه، حالا هر کسی هر کدوم رو منطقی تر و قابل قبول تر به ذهنش بیاد میتونه به اون عمل بکنه.
درست. خیلی خوب، سپاسگزارم از شما. دوست عزیزی پرسیدن آقای کیا این راه ارتباطی رو لطف کنید همینجا زیر گوشه تصویر. بله خیلی خوب، ممنونم، اینجا باشه. پرسیدن که آیا در رابطه با اسامی و ملیت های یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در روایات و احادیث چیزی ذکر شده؟
در رابطه با ملیت یاران، یعنی اون 313 نفر که طبیعتا یاران اولیه، نه همه کل یاران امام که نیستند. 313 نفر بارها خدمت بینندگان بزرگوارمون عرض شده که هسته اصلی یاران امام زمانن، یعنی فرماندهان امام زمانن، و الا نه اینکه کسی خیال بکنه که امام زمان فقط 313 تا یار داره. بعضا این مطرح میشه و بعدم میان خب یه نفر با 313 یار چیکار میتونه بکنه مثلا به کل دنیا؟ نه، طبیعتاً 313 نفر فرماندهان به تعبیر روایات اصحاب الالویان، یعنی پرچمداران و سرلشکران امامان، و الا امام یاران بسیار زیادی داره. به هر حال در برخی روایات به نام این 313 نفر تصریح شده، یعنی نام اونها برده شده، و در برخی از روایات هم به شهرهاشون اشاره شده، یعنی همون ملیتشون که از کدوم شهر مثلا دو نفر، از فلان شهر سه نفر، از فلان شهر چهار نفر یاران امام زمانن. پس بنابراین بله، یه چنین روایاتی داریم که به نام و ملیت، یعنی به شهرشون منطقهشون اشاره شده. اما نکته اینه که این روایات در کتابی به نام دلائل الامامه آمده که گفتن فردی به نام طبری اون رو نوشته. منتها مشکل اینه که این کتاب معلوم نیست که واقعا نوشته مرحوم طبری باشه و اصلا این کتاب آیا یک کتاب بوده یا جمع چند کتاب بوده، یه نفر اینا رو جمع آوری کرده، و اصلا چنین کتابی کی نوشته شده، چگونه به دست مثلا سید ابن طاووس رحمت الله علیه رسیده. چون اینها متقن و محکم نیستند، یعنی وجود این مؤلف و نوشتن چنین کتابی توسط اون مؤلف، بله الان ما یک کتابی در دست داریم تحت عنوان دلائل الامامه، ولی اینکه این رو کی نوشته و چگونه نوشته شده معلوم نیست. علاوه بر اون در این کتاب همین روایاتی که داره نام شهرها یا نام افراد رو میبره، همونها هم اسناد ضعیفی دارن، یعنی به لحاظ سندی هم ضعیفن. بنابراین چون این روایات هم به لحاظ منبع و مأخذ، یعنی کتاب، ضعیفن، و هم به لحاظ سند و راویانی که این سخن رو نقل کردن ضعیفه، نمیشه روش حساب کرد، بهش اعتماد کرد. یعنی ما روایت معتبری که نشان بدهد یاران اون 313 نفر کیا هستن، از کدوم شهر هن، چه این چیزی نداریم. اما تو برخی روایت دیگه به صورت خیلی کلی آمده که مثلا عرب ها یارانشن، از اهل شام یارانشن، از ایران، به صورت کلی. ولی اونایی که ریز اینها رو بیان کردن، اونها اعتباری که بشه بهش اعتماد کرد رو ندارن.
درسته. خیلی خوب، سپاسگزارم استاد. فکر میکنم، نمیدونم، یادم نیست این رو از زبان شما شنیدیم یا نه، اینکه حدود 50-60 نفر از اون هسته اصلی زن و بانو هستن، درسته چنین مطلبی؟
خدمتتون عرض کنم، در تفسیر عیاشی یه حدیث بلندی هست که به جریان دوران قیام و ظهور امام زمان میپردازه و در اونجا میرسه به این که 313 نفر یار خدمت امام زمان علیه السلام میرسند که در اونجا داره فیهم 50 امرأه که در اون میان اون 313 نفر 50 بانو وجود داره. نکته اول اینه که در رابطه با اعتبار این حدیث باید خدمتتون عرض بکنم عین این حدیثه، چون حدیث خیلی مفصل و بلندی هم هست، عین همین حدیث در کتاب غیبت نعمانی با چندین سند آمده، یعنی مرحوم نعمانی رو با چندین سند این حدیث رو نقل کرده.
بله.
برعکس تفسیر عیاشی که سندی نداره، یعنی مرسله، سند کامل بیان نشده. منتها این فراز در کتاب غیبت نعمانی نیست، یعنی این کل حدیث آمده ولی همین رو داره که 313 نفر یار کنار امام جمع میشن ولی فیهم 50 امرأه به این اشاره نشده. بنابراین این فراز هم مثل فراز قبل که یعنی روایات ملیت طبیعتاً بس اون اعتبار لازم رو به عنوان حدیث شناسی نداره، چون طبیعتاً در روایت که با سندهای مختلف آمده این فراز نیست. این یه نکته است. ولی حالا اگه از این قطع علاقه بکنیم و با قرائن دیگه بخوایم اثبات بکنیم که نه چنین اتفاقی میفته، نکته بعدی در دلالت حدیثه، چون در حدیث میگه که فیهم 50 امرأة، فیهم یعنی در میان اونها، در میان اونها هم سازگار با اینکه معهم 50 امرأة باشه، یعنی همراه اون 313 نفر، یعنی 313 نفر مرد به همراه 50 بانو. خب اگه اونجوری هم باشه باز میان اونها 50 بانو هست دیگه، ولی غیر از اون 313 نفر. هم سازگار با منهمه، بالاخره منهم 50 امرأة باشه، یعنی از 313 نفر 50 نفرشون بانو هست. به هر حال اون چه بیشتر به ذهن میاد اینه که اگر این روایت معتبر هم باشه، یعنی بپذیریم مضمونشو، بیشتر به معهم میخوره، یعنی همراه اون 313 مرد که پرچم دارن، چون خیلی بعیده که تو جنگ پرچم رو امام بخواد به دست بانوی بده. خب طبیعتاً پرچمدار کسی است که پهلوان یک سپاهی است، پرچمدار سپاه طبیعتاً مردان قوی هیکلی هستند، رزم‌آورند که پرچم سپاه و فرماندهی سپاه رو بر عهده میگیرند. بنابراین امکان داره که در میان 313 نفر 50 بانو وجود داشته باشه، که البته به مقام بسیار بلند بانوان اشاره داره، چون همزمان در اولین لحظه ظهور این 50 بانو در کنار امام زمان علیه السلام حاضر میشه.
بله، خیلی خوب، ممنونم، دست شما درد نکنه. حالا چون بحث بانوان مطرح شد، من این سوال رو الان بپرسم. فقط این رو بگم، 938-97-74 پیامک شما رسیده به دست ما، 930-10-20 هم پیامک شما رسیده، انشاءالله تا لحظات دیگه خواهم خوند. استاد پرسن که با سلام، آیا تا به حال نشنیدم که زنی به خدمت امام زمان مشرف شود، آیا زنان مسلمان به چنین سعادتی نائل نمی آیند؟
چرا، اتفاقا ما حکایت های متعددی از تشرف بانوان به محضر امام زمان علیه السلام داریم و اصلا کتاب های مستقل در این رابطه نوشته شده، یعنی بینندگان بزرگوار میتونن تو فضای مجازی اینها رو جستجو بکنن، تشرف بانوان به محضر امام زمان علیه السلام، کتاب هایی نوشته شده که خود بانوانی که سعادت دیدار امام زمان علیه السلام رو پیدا کردند، اونها در این کتاب جمع‌آوری شدند و حکایاتشون بیان شده. چرا خانمایی هم هستن که سعادت دیدار امام زمان علیه السلام رو پیدا کردند.
بله، خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما درد نکنه، شبتون بخیر. مردم عزیز، پیامکاتون همچنان به دست ما میرسه و تماسهای تلفنی، اما یه فاصله کوتاه دوستان به ما بدن در اتاق فرمان، ما یه مقدار خنکمون بشه، این کوله رو اینجا روشن کنیم. درسته که زمستونه، ولی اینجا هوا زیر این پروژکتورها یه جورایی شبیه وسط تابستونه. بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم در خدمتیم.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نباتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاصد، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باقر، دعاهای ساده، کذبی کسی های شبهای کاذب، حبیب رضا و انیس غریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی، کجایی، کجایی. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
خب شبتون بخیر باشه، انشالله که هر کجا هستی در کنار خانواده محترمتون لحظه‌های خوبی داشته باشید، مراقب خودتونم باشید دیگه. یواش یواش هوا داره سرد میشه، مثل من 5-6 تا بپوشید تا خدای نکرده سرما نخورید، البته زیادی هم بپوشه آدم گرمش میشه. خیلی خب، برنامه رو میخوام ادامه بدیم، نوبتی هم باشه، نوبت تلفن های شماست. بچه ها اول کدام تلفن رو وصل میکنید؟ از رامسر آقا محمد خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید. محمد عزیز از رامسر، صدای من رو میشنوی؟
سلام، منم خدمت شما دستان در کاران برنامه
سلامت باشید.
بله بله.
آقا محمد صدای تلویزیون رو خواهش میکنم ببند. آقا محمد عزیزم
باشه بستم،
ممنونم، فقط با تلفن با من صحبت کن.
ولایت سلام و از عدد دارم. باشه باشه. الو، الان صدامو داری؟
بله بله، بفرمایید.
بله، من سوال داشتم خدمت استاد محترم. این اصول ادیان الهی 3 تا هستش، ولی ما شیعیان به امامت و عد نیز اعتقاد داریم. برادران اهل سنت اعتقاد دارن چون امامت در قرآن ذکر نشده به امامت اعتقاد ندارن. آیا این اهل سنت آیا کافر محسوب میشوند یا نه؟ سوالم هم اینه که این منابع قرآنی که امامت در آن ذکر شده بیان بفرمایید که دیگران هم اعتقاد پیدا کنند. متشکرم، خیلی متشکرم.
خیلی خوب، سپاسگزارم، دست شما در نکنه، خیلی ممنونم. بچه ها فعلا تلفن وصل نکنید تا این پاسخ رو بشنویم از زبان استاد، بعدم حالا پیامک بخونیم و که نوبت به همه برسه. استاد در خدمتی.
خواهش میکنم، خدمت دوست عزیزمون که زحمت کشیدن تماس گرفتن خدمتشون عرض بکنم که طبیعتا شیعه هم مثل همه مسلمون ها در مسئله توحید و مسئله نبوت و مسئله معاد، یعنی این سه اصلی که در دین بهش تأکید شده، به همین ها اعتقاد داره. و اگر ما میگیم که اصول مذهب در شیعه 5 تاست، یعنی عدالت و امامت هم میان در کنار این سه اصل بیان میشه، اینها چیز جداگانه ای نیستند که کسی بگه که خب اینها از کجا آمدند. یعنی طبیعتاً وقتی کسی به وجود خداوند معتقده، با ادله فراوانی که خدا رو اثبات میکنه، طبیعتاً عدالت الهی رو هم قبول میکنه، میپذیره که خداوند عادله. یعنی در ذیل توحید بحث عدالت هم مطرح میشه، از زیر مجموعه های بحث عدالت بحث توحیده. در بحث امامت هم همینطوره، یعنی میگیم وقتی شما اعتقاد به نبوت دارید، اگر کسی نبوت رو به درستی تصور بکنه، امکان نداره که به غیر از امامت به چیز دیگه‌ای برسه. یعنی اعتقاد ما اینه که برادران بزرگوار اهل تسنن ما که امامت رو قبول ندارند، به این دلیله که نمیان نبوت رو اونطوری که در قرآن بیان شده تصور بکنند و بخوان آیاتی که پیامبر رو بیان میکنه، کارهای پیامبر رو بیان میکنه، اونها رو اگه درش دقت بکنند حتما به این نکته امامت میرسن. یعنی متوجه میشن که امامت ادامه نبوته. من برای مثال عرض میکنم، مثلا در آیات قرآن وقتی می‌فرماید که ما قرآن رو نازل کردیم تا پیامبر لتبین للناس ما نزل الیهم، تا پیامبر اون چرا که بر او نازل شده است برای مردم بیان بکنه، تبیین بکنه، یعنی نشون میده قرآن نیازمند به تبیینه. این دیگه نص قرآنه دیگه. اگه کسی بگه نه قرآن همه چیزش معلومه و نیازی به بیان و توضیح و اینها نداره، اگه کسی بخواد این ادعا رو بکنه، خب این که خلاف آیه قرآنه، چون خود قرآن میگه که لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی پیامبر یکی از نقشهایی که داره اینه که آیاتی که نازل میشه اینها رو برای مردم بیان بکنه. پس معلوم میشه آیات نیاز به بیان کردن، توضیح دادن، شرح کردن دارن. خب حالا سخن در اینه که این آیات قرآن که در طول 23 سال بر پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، آیا پیامبر فرصت کافی پیدا کردند تمام این آیات رو برای مردم بیان بکنند؟ یا آیا اگر حتی پیامبر هم فرصت کردند تبیین بکنند، بیان بکنند، آیا همون بیان کافیه؟ یعنی این آیات با توجه به اینکه اوضاع خاصی، یعنی اوضاع جدیدی در جامعه ایجاد میشه، اتفاقات جدیدی میفته، افکار جدیدی وارد جامعه میشه، سوالات جدیدی مطرح میشه، آیا نیاز نداره که قرآن باز هم تبیین بشه، گفته بشه؟ خب زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم افکار دیگه‌ای وارد جامعه جزیره العرب نمی‌شد. عرب بودند و خودشون و پیامبر بود و به اونها تبلیغ می‌کرد. ولی شما می‌بینید در دوران خلفای بنی عباس وقتی اومدن کتاب‌های یونانی رو ترجمه کردند، افکار فلاسفه و دانشمندان یونان وارد جهان اسلام شد، خب پرسش‌های جدید، سخنان جدید مطرح شد. آیا میتونیم بگیم ما دیگه به نیازی به تبیین قرآن نداریم؟ همونایی که پیامبر گفته همون کافیه؟ نه، وقتی طبیعتاً سوال جدیدی، دیدگاه تفاوتی مطرح میشه، باید کسی نظر قرآن رو در رابطه با این مسائل بیان بکنه، تبیین بکنه. خب طبق همین دو تا چهار تا، یعنی این استدلال روشن، معلوم میشه که امکان نداره خداوند یک قرآنی رو که برای همیشه تاریخ است و برای تا قیامت کتاب هدایت است بگیم که و کتابی است که نیاز به تبیین داره، به تعبیر خود قرآن، به تصریح خود قرآن، بگیم که نه دیگه بعدها خداوند این تبیین رو از کار انداخت، دیگه نیازی به تبیین قرآن وجود نداره. بنابراین همین که پیامبر از دنیا رفت دیگه تبیین هم نیاز نداره قرآن. خب این خیلی سخن گزافه است. یا آیا میشه بگیم هر کسی رو مردم انتخاب کردند و به حکومت رسید او میتواند تبیین کننده قرآن باشد؟ آیا این سخن پذیرفتنی است؟ یعنی رأی مردم، جمع شدن مردم دور یه نفر یا به قدرت رسیدن یه نفر به او این علم رو میده که بتونه قرآن رو تبیین بکنه، قرآن رو برای مردم بیان بکنه؟ خب روشنه که این چنین نیست. یعنی از به قدرت رسیدن انسان که انسان عالم نمیشه بتونه قرآن رو تبیین بکنه. پس میبینید که اگه کسی واقعا در آیات قرآن تفکر بکنه، به این نتیجه میرسه که این خط حتما باید ادامه پیدا بکنه و اینطور نیست که کسی بگه پیامبر فقط آمده بود قرآن رو بیاره و بعد هم که قرآن رو آورد طبیعتاً مأموریت رسالت و تبلیغ و هدایت مردم تمام شد، بنابراین ما دیگه هیچ نیازی به فرد خاص نداریم، همین افراد عادی جامعه میتونن کار پیامبر رو انجام بدن، میتونن قرآن رو تبیین بکنن، بیان بکنن. خب طبیعی است که این سخن سخن قابل پذیرشی نیست. بنابراین اگر کسی بخواد بگه آیات قرآن که به امامت دلالت میکنه چیان، آیات فراوانی رو ما میتونیم در بحث امامت بیاریم. یکی از همین آیاتی که تو اول همین بحث ها خدمتتون اشاره کردم که خداوند در جریان بنی اسرائیل وقتی جریان حضرت موسی رو بیان میکنه، خداوند می‌فرماید که خب ما بعد از بنی اسرائیل، بعد از حضرت موسی 12 نقیب رو مبعوث کردیم. یعنی حضرت موسی 12 جانشین داشت، خلیفه داشت. خب چطور ممکنه در اون زمان حضرت موسی نیاز به جانشین داشته، خدا اونها رو مبعوث کرده. تصریح قرآن این بود که بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا. خب خدا در میان حضرت موسی 12 نقیب رو مبعوث کرد، یعنی خود خدا انتخاب کرد، تصریح کرد. میشه بگیم نه دیگه، بعدها که تازه جامعه پیچیده تر شده، پیشرفته تر شده و یه دین خالد و همیشگیه، بگیم نه خدا دیگه برای این پیامبر هیچی انتخاب نکرد، گفت آقا شما سرت گذاشتی زمین، دیگه این دین است و مردم خودشون میدونن چی کار کنن. بله. این واقعا کسی که منصفانه تفکر بکنه به این نتیجه میتونه برسه که بگیم خدا به یک بار دینش رو رها کرد، دین حضرت موسی رو رها نکرد، دین حضرت عیسی رو رها نکرد، ادیان دیگر رو رها نکرد، ولی به اسلام که رسید به یک بار خدا گفت که من همین پیامبر رو فرستادم، دینش رو به شما گفت، دیگه هم کاری نداریم. حالا که پیامبر از دنیا رفت، این دین و این شما هر کی هر جوری میخواد تفسیر کنه، حرف بزنه، برداشت کنه، اشکالی نداره. بنابراین این که کسی بگه حتما باید یه آیه‌ای در قرآن می بود که تصریح میکرد آقا بعد از پیامبر مثلا این آقا امامه، خب این اولا به خاطر اون حساسیت هایی که در جامعه اون روز بود اصلا امکانشو نداشت، یعنی ممکن بود کسانی که دشمن جانشینی پیامبر هستن دست به قرآن ببرن، بخوان قرآن رو تحریف بکنن، مشکلاتی ایجاد بشه. خب اگه صدر اسلام خود قرآن اختلافی میشد، یعنی کسانی که ولایت امیرالمومنین قبول نداشتن، اگه قرار بود به ولایت امیرالمومنین در قرآن تصریح بشه، خب اونا میگفتن آقا ما این آیه رو از پیامبر نشنیدیم. خب پیامبر هم که از دنیا رفته، کافی بود فقط چند نفر از کسایی که دیگران اونا رو میشناسن بهشون اعتماد دارن، اونا میگفتن نه آقا چنین آیه رو پیامبر نفرموده. خب اون آیه اختلافی میشد، تا میرسیدن به قرآن میگفتن آقا قرآن هم اختلافیه، قرآن هم یه سری آیاتی داره که گروهی از بزرگان و سرشناسان گفتن که چنین چیزی ما نشنیدیم. یعنی اصل قرآن اون استحکامش، اون
شاکله،
بله اون اصل، یعنی اون اعتمادی که ما الان به قرآن داریم و همه مسلمان ها میگن قرآن همین قرآنه، طبیعتا اینجوری نمیشد دیگه. یعنی یه عده میگفتن نه این آیه هست، یه عده میگفتن نه این آیه تو قرآن نیست، یعنی اصل قرآن متلاشی میشد. به همین خاطر واقعا امکان این که تصریح بشه وجود نداشت. ولی اگه کسی واقعا اهل اطاعت باشه، اهل پیروی از قرآن باشه، آیات قرآن رو بخواد نگاه بکنه، سرگذشت پیامبران گذشته رو نگاه بکنه، قطعا به این نتیجه میرسه. این که خود برادران اهل تسنن میگن که وقتی جناب ابوبکر از دنیا میرفت، عمر رو برای این که امت از هم نپاشه تعیین کرد، آیا این رو از خودشون نمیپرسند؟ خب وقتی ابوبکر به چنین فکری اندیشیده و راضی نشده که امت بعد از او دچار اختلاف بشن و گفته آقا این آقا رو من دارم معرفی میکنم بعد از من ایشون، یعنی پیامبر به این مقدار دلش برای امت نمیسوخته، یا خدا برای این امت دلش نمیسوخته که بعد از پیامبر چی میشه، آیا واقعا قابل تصوره که بگیم خدا گفت که این پیامبر هر موقع هم از دنیا رفت سرشو گذاشت زمین، من دیگه هیچ کاری با شما ندارم، به یک بار شما به آزادی مطلقی میرسید، هر کاری دلتون میخواد، هر کسی رو میخواید انتخاب کنید، هر کسی رو میخواید رهبر کنید، من دیگه کاری با شما ندارم، هر کاری کردید خوبه. میگم یعنی کسی واقعا این تصور رو بکنه میبینه که چنین چیزی امکان نداره. بنابراین ما آیات متعددی داریم، البته آیات ولایت امیرالمؤمنین مثل آیه 55 سوره مائده که خداوند می‌فرماید که کسانی که نماز می‌خونن و در رکوع زکات میدن، که در شأن نزولش وارد شده که مال امیرالمؤمنینه و خدا می‌فرماید انما ولیکم، اینا ولی شما. البته آیاتی که ناظر به ولایت امیرالمؤمنین به صورت عرض کنم کنایه‌ای آمده که همون مشکله اختلافی شدن آیات قرآن پیش نیاد، اینها آیات متعددی هستند. ولی عرض می‌کنم غیر از اون آیاتی که به صراحت یعنی با کنایه به ولایت امیرالمومنین دلالت میکنه. آیات رو اگه شما بخواید در هر جریانی از قرآن نگاه بکنید نشون میده که بحث ولایت و امامت یعنی رهبری امت بعد از پیامبر. حالا اگه شما دوست ندارید اسمشو بذارید امامت اشکالی نداره، به هر حال رهبری امت بعد از پیامبر رو نمیشه گفت که خدا رها کرد و به یک باره گفت مردم خودشون میدونن هر کاری میکنن بکنن. این طبیعتاً با خیلی از آیات قرآن سازگاری نداره.
درست. خب خیلی خب، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم. یک سوال میخوام بپرسم. حسینی از انگلستان پرسیدن، گفتن که با سلام، من در انگلستان زندگی میکنم و با اهل سنت که راجع به مهدویت بحث میکنیم، اونها معتقدن که مهدی هنوز به دنیا نیومده و در آینده به دنیا میاد، اما از ذریه پیامبره. لطفاً راجع به این قضیه توضیح بدید و که چطور میشه هنوز امام مهدی به دنیا نیومده اما از ژن حضرت محمد باشه و از نسل ایشون باشن، این چطور اتفاق میفته؟
خدمت بیننده بزرگوارمون عرض بکنم، البته به لحاظ ژنتیکی که مشکلی نداره، یعنی الان همین سیدها و ساداتی که میان ما زندگی میکنن، ما میگیم اینها ذریه و نسل پیامبرن، ممکنه نسل مثلا چهلوم، شستوم، صدوم پیامبر باشن یا بیشتر. به هر حال این که کسی از نسل پیامبر باشه، این حتما باید نسل بلافصل باشه، اینطور که نیست. مثلا ما هم که الان معتقدیم امام مهدی متولد شده و از نسل پیامبره، خب ما میگیم نسل یازدهم پیامبره و یازدهمین نوه یعنی نسل پیامبره که امام شد. حالا ممکنه کسی بگه که نسل یازدهمش نیست، نسل صدوم پیامبره، یعنی به این لحاظ مشکلی نداره. یا بگه مثلا نسل هزارم پیامبره، یعنی با هزار پدر 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 میرسه به پیامبر، بنابراین از این جهت مشکلی نداره. اما اینکه امام مهدی به دنیا آمده یا نه، طبیعتا ما تابع ادله ایم و شیعه برای تولد امام مهدی دلیل‌های فراوانی حتی از کتاب‌های برادران اهل تسنن داره، یعنی کتاب‌های تاریخی که اهل سنت نوشتن، کتاب‌های نسب شناسی و تبار شناسی که اهل سنت نوشتن، در اینها بیان شده که امام حسن عسکری فرزندی داشتند و حتی نام او رو گفتند، و برخی از اهل سنت هم عین شیعه معتقدند که همون فرزند امام حسن عسکری امام مهدیه. اگر کسی بخواد اینها رو هم ببینه، میتونید به کتاب المهدی المنتظر فی الفکر الاسلامی نگاه بکنید، کسانی که میخوان زبان عربی این کتاب رو ببینن، یا ترجمه این کتاب که در انتظار ققنوس، کتابی است که در موضوع مهدویت نوشته شده، ترجمه همون المهدی المنتظر فی الفکر الاسلامیه که مؤلف و مترجم کتاب‌های فراوانی از اهل سنت که اعتقاد به ولادت فرزند امام حسن عسکری دارند و حتی برخیشون که اعتقاد دارند اصلا فرزند امام حسن عسکری همون امام مهدی است که قیام خواهد کرد، نام اینها، نام کتاب‌هاشون، محل صفحه و جلد کتاب‌هاشون، اینها رو در این کتاب آوردند. و عزیزانی هم مثل هم بیننده عزیزمون که در خارج از کشور هستن ممکنه دسترسی به این کتاب نداشته باشن، در فضای مجازی هم شما جستجو بکنید ادله ولادت امام مهدی،
بله،
همه این موارد رو میارند و میتونید اونها رو ببینید، یعنی کتابها، نام کتابها و آدرس این کتابها و مؤلفینی از اهل سنت که اعتقاد به ولادت امام مهدی دارن، همه اینها رو میتونید در فضای مجازی هم ببینید، دیگه دسترسی به خود کتاب ها ندارید. بنابراین شیعه میگه با توجه به این دلیل ها امام زمان علیه السلام یعنی پسر امام حسن عسکری به دنیا آمده و سالهاست به قدرت الهی زنده است و منتظره که انشاءالله خدا اجازه بده و قیام ظهور خودش رو آغاز بکنه
انشاءالله. خب دوستان به من بگه چقدر فرصت داریم؟ ببینم میتونیم، خب حدود 3-4 دقیقه فرصت داریم و ما میتونیم یک سوال دیگر رو مطرح بکنیم. خیلی خوب، گفتن که یک روایت برامون فرستادن، گفتن که آیا این روایت چقدر درسته که امام صادق علیه السلام میفرمایند هنگامی که حضرت قائم قیام کنند 17 تن را از پشت کعبه زنده میگرداند که عبارتند از 5 تن از قوم موسی علیه السلام که به حق قضاوت کرده و با عدالت رفتار میکنند، 7 نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابو دجانی انصاری و مالک اشتر. آیا چنین روایتی درست هست یا خیر؟
بله، خدمت بینندگان بزرگوارمون عرض بکنم که یکی از اعتقادات ما شیعیان بحث رجعته، یعنی اینکه کسانی که مؤمن خالصند و کسانی که کافر خالصند، اینها در دوران ظهور امام زمان علیه السلام زنده میشن و به دنیا بر میگردند، بنابر که به این رجعت گفته میشه. رجعت یعنی بازگشت.
بله.
و منظور از رجعت اینه که بازگشت کسانی که از دنیا رفتن به دنیا دوباره زنده بشن. و این روایات بسیار زیادی داره، آیات قرآن رو داره، آیه 83 سوره نمل که اشاره میکنه به بحث اینکه یک روزی از هر گروهی عده‌ای آورده میشه، که خب معلومه این روز قیامت نیست چون در قیامت همه آورده میشن. بنابراین هم آیات قرآن دلالت بر رجعت میکنه، هم روایات بسیار زیادی که در جلد 53 بهار الانوار علامه مجلسی حدود 160 روایت رو میاره، شیخ الراملی در کتاب ایقاظ الحجه حدود 520 حدیث جمع آوری کرده که اینها دلالت بر رجعت میکنند، یعنی اینکه مردگان در دوران ظهور، البته افراد خاص نه همه، برمیگردند، زنده میشن، برمیگردند، که از اونها مؤمنان خالصند، کسانی که ایمان خالصی داشتند، چون از جمله اونها همین افرادی هستند که تو این روایت آمده، اصحاب کهفن، مؤمن آل فرعون
یوشع
هست و از امت پیامبر هم جناب سلمان، ابو ذر، ابو دجانه انصاری، مالک اشتر، اینها کسایی هستند که نامهاشون آمده که زنده میشن و به دنیا بر میگردن.
درسته. خیلی خوب، سپاسگزارم از شما. دست شما در نکنه، باید خداحافظی بکنیم. استاد دکتر جعفری عزیزت، من خیلی ممنون و سپاسگزارم بخاطر حضورتون.
من هم خیلی خوشحال شدم که فرصتی شد خدمت بینندگان بزرگوار مجددا رسیدیم و بحث‌هایی رو از مهدویت کنار اونها با هم داشتیم. انشاءالله که مفید باشه. من هم شما همکاران زحمت کشتون و همه بینندگان بزرگوار رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.
خدا یار و نگهدار شما. اما شما مردم عزیز، بیننده‌های محترم در داخل و خارج از کشور، هر کجا هستید انشاءالله زیر سایه پروردگار متعال تنتون سالم باشه، فکر و خیال راحتی داشته باشید، ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. هفته بعد زنده باشیم انشاءالله، رأس ساعت 8 شب در خدمتتون خواهیم بود. بخوان دعای فرج را، بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. التماس دعا و خداحافظ.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت صفا به رحمت الله. صدایم کن من فدای صدایم.